همه پروژه، تو چرا میری با کاهانی کار میکنی؟
به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه میرسیم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.
ساعت 20 دقیقاً 25 ثانیه، این صدای رادیو فرداست. دادگاه بین المللی مردمی آبان 98 در لندن کار خود را آغاز کرد. نخستین جلسه دادگاه حمید نوری در آلبانی آغاز شد. رئیس سازمان زندان‌ها تغییر کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. دادگاه بین المللی مردمی آبان با هدف رسیدگی به کشتار و شکنجه مردم در اعتراضات آبان 98 از امروز چهارشنبه در لندن کار خود را آغاز کرد. این دادگاه قصد دارد با تحقیق در مورد بیش از 130 مقام ایرانی احتمال وقوع جنایت علیه بشریت به وسیله آنها را با شنیدن اظهارات تعداد قابل توجهی از شاهدان بررسی کند. سه سازمان، عدالت برای ایران، حقوق بشر ایران و با هم علیه اعدام، دادگاه بین المللی مردمی آبان 98 را سازماندهی کردند و جلسات آن تا 23 آبان در لندن برگزار خواهد شد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، در جریان اعتراض‌های آبان 98 که با سرکوب گسترده معترضان همراه بود، دست کم 1500 نفر کشته شدند. سازمان عفو بین الملل تا کنون نام 311 نفر از معترضان کشته شده را اعلام کرده است. نخستین جلسه از دادگاه حمید نوری در کشور آلبانی امروز چهارشنبه آغاز شد. در این جلسه محمد زند، عضو سازمان مجاهدین خلق، به عنوان شاکی درباره اعدام برادرش شهادت داد. رضا زند، برادر محمد زند، سال 1367 در زندان گوهردشت کرج اعدام شد. مقامات قضایی سوئد اعلام کردند که جلسات دادگاه حمید نوری از روز چهارشنبه امروز به مدت یک هفته برای دریافت شهادت 7 شاهد دیگر در آلبانی برگزار می شود. حمید نوری متهم است که در مقام دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج در اعدام های دست جمعی زندانیان سیاسی مشارکت داشته است. حمید نوری اتهامات مطرح شده را رد کرده. او قرار است روز دوم آذر ماه در دادگاه شهادت دهد. به گفته که وکیل حمید نوری، موضع نوری این است که این اعدام ها هرگز رخ نداده و او نمیتواند اتهامات را بپذیرد. دادگاه حمید نوری تا اواخر فروردین ماه سال آینده در دادگاه استکهلم در سوئد ادامه خواهد یافت. و اما بشنوید که مسعود مردانی، عضو کمیته کشوری مبارزه با ایدز و ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران، ضمن هشدار درباره احتمال به راه افتادن موج ایدز در ایران میگوید که طرح جوانی جمعیت کاملا غیر کارشناسی است. مسعود مردانی امروز در یک مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفته است یکی از روش‌های پیشگیری از بیماری‌های مقاربتی از جمله HIV استفاده از وسایل پیشگیری است و ممنوعیت روش‌های پیشگیری آنچنان که در طرح جوانی جمعیت مطرح شده است، سال‌ها تلاش برای نهادینه کردن این مسئله در کشور را خدشه‌دار می‌کند و جوانان ما را به بیماری HIV بسیار آسیب پذیر می‌کند و تعداد مبتلایان به این بیماری را به شدت افزایش خواهد داد. رادیو فردا در این باره تا لحظاتی دیگر با ماهان قفاری، متخصص همگیری و تکامل ویروسی که تحقیقات خود را در مقطع فوق دکترا در مورد ایدز و HIV انجام می‌دهد، همکنون همراه است. آقای قفاری، به شما سلام می‌کنیم و به این بخش خبری خوش آمدید. از شما بشنویم در مورد هشدار در مورد احتمال وقوع موج ایدز در ایران به دنبال محدودیت‌های اعمال شده بر روش‌های پیشگیری.
بله، همونطور که در گزارشتون هم به درستی اشاره کردید، صحبت‌های آقای مردانی از این جهت خیلی مهم هستش که رفتارهایی که در واقع باعث یک رابطه جنسی پر ریسک میشن و میتونیم با رفتار پیشگیرانه مثل استفاده از کاندوم نه تنها برای جلوگیری از بیماری HIV که میدونیم ویروس HIV که میدونیم منجر به بیماری ایدز میشه، بلکه از طبقات بیماری هایی که به صورت مقاربتی یا sexually transmitted disease STD ها هستن، مثل سوزاک، در واقع زگیل تناسلی، تبخال تناسلی و بیماری های باکتریایی که طبقه‌بندی برای اینجا زیادی دارن، با این کار میتونیم ازش جلوگیری بکنیم. طبعا اینکه مشکلی رو ایران داره تجربه میکنه از بابت مشکل نزول جمعیت، از بابت اینکه در واقع نرخی که زاد و ولد داره در ایران رخ میده کن شده، راههایی هست که بخواد این رو تقویت بکنه، اما اینکه بخواد با قطع کردن استفاده از مسائل کنترل کننده برای بهداشت سلامت جنسی مثل استفاده از کاندوم این راه رو پیش ببره، قطعا میتونه دامن بزنه به یک همه‌گیری، یک پخش اپیدمی که خب یک اپیدمی مثل اپیدمی که با HIV باشه ما دیدیم در کشورهای متعدد مثل آمریکا که میتونه متاسفانه به مرگ هزاران نفر هم بیانجامه، که خب خیلی طبعا کار پر ریسک و پر هزینه و دردناک خواهد بود.
شما آقای غفاری تحقیقات خودتون رو در مورد ایدز و HIV در مقطع فوق دکترا انجام میدید. ایران در حال حاضر بدون این اقدار در چه وضعیتی هستن هست در رابطه با ایدز؟
خب ببینید، ما صحبتایی که شد توسط آقای مردانی این هستش که خب ایران چندین سال در واقع روی این زمینه کار کردن، اطلاع رسانی ها باز تا اندازه زیادی محدود بوده، اما اینکه به نظر میاد با این طرح جدید که خیلی هم واقعا از نظر کارشناسی منطبق با شواهد علمی نیست، کامل یک دکمه رو به عقب هست و رو به بازگشت، از این بابت که ما تمام اون توصیه ها رو که در واقع تا حدی بتونه جلوگیری بکنه از اینکه بیماری های ویروسی یا بیماری های باکتریایی که میدونیم به صورت مقاربتی منتقل میشن، ما دیگه هیچ کنترلی روش رو نخواهیم داشت، نمیتونیم. افراد خب طبعا وقتی که اینجور محدودیت ها گذاشته میشه تمایلی نخواهند داشت که اصلا بیماری های خودشون رو گزارش بکنن. خیلی از این بیماری هایی که به صورت مقاربتی هست بعضا حتی علائمی رو هم نشون نمیدن. خود بیماری HIV هم بیماری هستش که ممکن است تا سالها در بدن یک فرد بیمار بمونه و اینها خودش دامن میزنه در دراز مدت به مشکلات بهداشتی و سلامتی برای جامعه و میتونه بسیار زیان‌آور باشه.
آقای غفاری، وضعیت درمان HIV و ایدز در ایران تا به حال چگونه بوده؟ آیا پیشرفت‌های اساسی وجود داشته؟ هرچند مسعود مردانی عضو کمیته کشوری مبارزه با ایدز که همچنین در ستاد ملی مقابله با کرونا هم فعاله، میگه که تلاش‌های زیادی انجام شده برای اطلاع رسانی و این کار رو کمی دشوار خواهد کرد در آینده و احتمال گسترش و موج ایدز وجود داره، اما تا به حال این درمان‌ها چگونه بوده و تا به حال با ایدز چگونه برخورد شده در ایران؟
ببینید، شواهد علمی متعددی ما داریم، استفاده مشخصا از روش های پیشگیرانه برای جلوگیری از بیماری، مخصوصا استفاده مشخصا استفاده از کاندوم در تحقیقات متعدد در داخل ایران چه خارج ایران نشون داده که ریسک در واقع اطلاع افراد به ویروس HIV و یا فوتشون رو به وضوح از افرادی که این رو استفاده نمی کنن ریسک کمتری دارن افرادی که از کاندوم استفاده میکنن. این یک چیز دانسته شده هست و تحقیقات و شواهد علمی روش خیلی متقن هست. مسئله که ما در درمان چالشی که داریم این هستش، خب همونطور که میدونید ما برای HIV هنوز واکسنی نداریم، اونطور که حالا برای کرونا داریم که تونستیم حالا پندمی رو در واقع رو به کاهش ببریم و ریسک تلفاتش رو، هنوز برای HIV درمان قطعیه واکسنی وجود نداره، اما درمان‌های دارویی هست که استفاده میشه. حالا بعضن این داروها هزینه بردار و گران قیمت هستن، اینکه چقدرشون باز با مشکلاتی که دارویی که ایران داره برای افراد در داخل ایران بتونه استفاده بشه، حالا باز با ریسک اینکه بخواد اینجور قوانین جدید هم وضع بشه و یک همه‌گیری رو دامن بزنه، همونطور که گفتن میتونه پیامدهای درمانی بهداشتی و هزینه سنگین درمانی برای افرادی که ممکن است به خاطر رفتارهای پر ریسک در واقع جنسی دچار بیماری بشن هم باید در نظر گرفته بشه عملا.
یک دنیا سپاسگزاریم از همراهی شما با ماهان غفاری، متخصص همه‌گیری شناسی و تکامل ویروسی که تحقیقات خود را در مقطع فوق دکترا در مورد ایدز و HIV انجام می‌دهد همراه بودیم و از او می‌شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت، طی شبانه روز گذشته 135 بیمار کووید 19 در ایران جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده و حدود 8000 بیمار جدید شناسایی شدند. بر مبنای این آمار، مجموع بیماران کووید 19 در ایران از 6 میلیون نفر عبور کرده است. آمار رسمی وزارت بهداشت در مورد جان باختگان و مبتلایان کووید 19 همواره مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی بوده و سازمان نظام پزشکی ایران پیش از این آمار واقعی مرگ و مرگ به دلیل کرونا در ایران را 3 تا 4 برابر آمار وزارت بهداشت اعلام کرده است. در حال حاضر 33 شهر کشور در وضعیت قرمز، 95 شهر نارنجی، 220 شهر زرد و 100 شهر در وضعیت آبی قرار دارند. عزیزان، نوبت میرسه به برنامه ملاقات. بریم و با چهره یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر آشنا بشیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات از شهروندان دو تابعیتی زندانی در ایران است. بازرگان موفق و سرشناسی که در تجارت دیجیتال ایران نقش مؤثری داشت. عماد شرقی 56 ساله است و تابعیت مضاعف آمریکا را دارد. او در دانشگاه مریلند رشته اقتصاد خوانده و مدرک کارشناسی ارشد خود در رشته مدیریت فناوری اطلاعات را هم از دانشگاه جورج واشنگتن گرفته است. او و همسرش بهاره امیدی در سالهای جوانی به آمریکا مهاجرت کردند. وقتی دو دخترشان مستقل شدند و به دانشگاه رفتند، پدر و مادر تصمیم گرفتند به ایران بازگردند و در کشورشان به تجارت و زندگی ادامه دهند. عماد شرقی در هلدینگ سراوا مشغول به کار شد. شرکتی با سرمایه عظیم و ده‌ها زیرمجموعه از جمله برندهای مشهوری مانند دیجیکالا، علی بابا و کافه بازار. سراوا عمده فعالیتش روی تجارت الکترونیک متمرکز است و عماد شرقی که در فروش و بازاریابی مهارت دارد به عنوان یکی از مدیران ارشد این شرکت مشغول به کار شد. تا اردیبهشت سال 97 که این فعال اقتصادی توسط مأمورین امنیتی بازداشت شد، بازداشتی که 8 ماه به طول انجامید. او دیماه سال 97 با وثیقه آزاد شد، اما پاسپورتش در توقیف ماند. در پی این بازداشت پرونده امنیتی برای او تشکیل شد که به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران رفت، دادگاهی که قاضی آن ید طولایی در صدور احکام زندان برای شهروندان دو تابعیتی دارد. 10 سال زندان حکمی بود که توسط قاضی صلواتی به اتهام جاسوسی برای عماد شرقی صادر شد و اوایل زمستان سال 99 بود که برخی خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران از بازداشت عماد شرقی خبر دادند. او هنگامی که قصد خروج از کشور را داشت، توسط مأمورین اطلاعات سپاه در مرزهای غربی ایران بازداشت شد. عماد شرقی حالا روزگار خود را در زندان اوین می گذراند. 10000 کیلومتر دور از همسر و دو فرزندش که در واشنگتن پایتخت آمریکا زندگی می کنند و چشم انتظار بازگشت او هستند. بازگشتی که احتمالاً سالها به طول خواهد انجامید.
کوتاه بشنوید که مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز بدون هیچ توضیحی از منصوب شدن غلامعلی محمدی به سمت ریاست سازمان زندان‌ها به جای محمد مهدی حاج محمدی خبر داد. این جابجایی کمتر از 3 ماه پس از آن انجام می‌شود که گروهی موسوم به عدالت علی ویدیوها و اسنادی حک شده از زندان اوین را در اختیار رادیو فردا و برخی دیگر از رسانه‌های خارج از کشور قرار داد. عزیزان، وقت به پایان رسیده، اما این خبر بسیار جای دیگر دارد که سر بزنید به رادیو فردا.com و بقیه اون رو به دقت مطالعه کنید.